یک ماه و نیم دو ماه که بیننده برنامه‌تون شدم و خیلی ناراحت شدم از اینکه داره برنامه‌تون تموم میشه. ولی امیدوارم سال دیگه برنامه‌تون باشه. فرشید، آرتما، اون خانم فیلم کنم سرمین، همتون رو دوستم، ولی با فرشید خیلی بیشتر حال میکنم. موفق باشین خدا.
ای خدایا شکرت، دل اینا رو سوزوندی، اینا رو تاسامی و باقیه. ایمه بازا من زنگو بزنید، من خوشحال شد. خانم ها، آقایون، دختر خانم ها، آقا پسرها، خوب دقت کنید. خوب دقت، مسئله چون مهمه، موزیک هم قطع کن. مسئله وقتی مهمه موزیک باید قطع شه. بله، من اینو مسئله توضیح بدم. الان گفتم که ما دو ماهی نیستیم، آخر اردیبهشت برمیگردیم. ولی لطفاً گوش کن آقا، خانم گوش کن. به گوش کن داریم واسه چون یعنی چی؟ اگه داری رادیو پس فردا گوش میدی دیگه هیچ کار دیگه نباید بکنی. نمیفهمی یعنی چی؟ از ما دعواشون کن. بله، داشتم عرض می‌کردم خدمتتون که رادیو پس فردا، این که ما میگیم دو ما نیستیم و اینا، الان قصه و بعضیا میگن چرا نیستید، بعضی میگن کاش بودید و اینا، ولی از پنجم فروردین برنامه‌های گلچین شروع میشه، اما نه اون گلچینایی که تا حالا شنیدید. برنامه‌هایی شروع میشه و پخش میشه از 5 فروردین، دقیقاً هر روز مثل همیشه شنبه تا چهارشنبه میتونید گلچین برنامه‌های رادیو پس فردا رو بشنوید. در سالی که گذشت کاری هم که کردیم این بوده موضوع به موضوع رفتیم جلو، یعنی هر روز شما گلچین برنامه یک هفته رو میشنوید، منتها اون گلچینایی که قبلا شنیدید چهارشنبه‌ها تو دل این گلچینا نیست، یعنی یک چیز متفاوته که تو اون گلچینا نبوده قبلا. ولی اینطوریه که از 5 فروردین که شروع میکنیم همینطوری موضوع به موضوع، روز به روز و موضوع به موضوع، یعنی هر روز یک موضوع رو گلچینش رو، یعنی گلچین یک هفته رو میشنوید، طوری این باقلوا یه دفعه یه هفته رو توی یه ساعت اینطوری میخورید، کلی هم میخندید، احتمالاً خوشحال میشید. بعد دیگه اون موقع اگه خوشحال شدید زنگ منگ نزنید، چون کسی نیست که جواب بده. بعدن همه خوشحالیاتون نگه دارین، همینطور تو دلتون نگه دارین، بعد که ما برگشتیم خوشحالیاتون رو یه دفعه پرت کنین به سمت ما. و اما برو بریم سراغ تصور. نه حالا الان انقدر تصور قرار نیست بکنیم، بذار الان تصور نکنیم، نگفتم چی کار میخواییم بکنیم. هوله بچه، این خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران که ما رو هم به شدت دلبسته به خودش کرده، تحلیلی جدیدن بیرون داده با عنوان تکنیک های القایی بی بی سی در انتخابات مجلس نهم ایران. یه بار دیگه بگم، تکنیک های القایی بی بی سی در انتخابات مجلس نهم ایران. بعد عزیزان البته خب زحمت کشیدن یه جاهایی، البته از اون یه جاهایشو هرچی ما تلاش کردیم نتونستیم بفهمیم چی میگن دقیقا، یه جاهایش هم ببخشید خندیدیم، خدا ما رو ببخشه واقعا. الان چند تا از عنوانهایی رو که عزیزان با عنوان روشهای بی بی سی برای رسیدن به اهداف پلیدش گفتن نام میبرم، شما خودتون قضاوت کنید. یکی از این تکنیک ها تکنیک پارازیت روانشناختیه. تکنیک پارازیت روانشناخت. دومیش چیه؟ تکنیک ماساژ پیام. ماساژ پیام، این پیام رزی نه ها، ماساژ پیام، نه نه حال کدوم پیام، یه پیامیه. یکی دیگه شون هم تکنیک موزاییکیه. موزاییک، تکنیک موزاییکی. ما نفهمیدیم اینا چیه، بنابراین ما رفتیم به تصوردونمون فشار آوردیم ببینیم چی در میاد از توش. شما هم تصور کنین به اتفاق ما، ببینیم چی میشه. تصور کنین. تصور کنین با اون تکنیک پارازیت روانشناختی، مثلا دو تا فتنه‌گر پارازیت نما از توی یه پیامی که داره از بی بی سی برای فریب مردم پخش میشه در میان، بعد میرن سراغ بیننده که همجوری هاج و واج مونده، بعد بیننده رو میگیرن میخوابونن. ایشون حتی مرد هستن دیگه، حتی یه سراغ مرد برن که بخوابونن تا شونات حفظ بشه. بعد چی کار میکنن؟ الان باید ماساژ پیام بدن، چون اینجاش هم مهمه، برای همین باید شونات گفتم حفظ بشه. بله، هم جنس بد بشه. ماساژ پیام بدن، یکیشو شروع میکنه به ماساژ دادن بیننده فریب خورده، بعد اون یکی هم میاد چیکار میکنه، در گوشش پیام میده، میگه هی منو که میشناسی، این تم بمیره جون مادرت، جون بچه هات رای ندیا، یعنی اگه رای بدی شیرم و حلالت نمی کنم. بله، بعد دیگه چی داریم؟ چیز تکنیک موزاییکی. خب بعد این شهروند آدم با بصیرتیه، فرض میکنیم دیگه، تصوره، مقاومت میکنه. پا میشه میگه برو با جمع کن بساطو ببینم، من میخوام رأی بدم، این حرفام حالیم نیست نه. خلاصه اون دو نفر اولی به دومی اشاره میکنه که ردیفه، اونم میگه ردیف اندر ردیف، موزاییکو برمیداره میکوبه تو سر شهروند بصیرت نما تا بفهمه که استقبال جهانی از این حرفا حالیش نیست. اینه. خلاصه ما نفهمیدیم دقیقاً چی بود این ماجرا، ولی ما از عزیزان فارس خواهش میکنیم اینجوری با احساسات و تصور دون ما بازی نکنن، یا اینجوری قاطی میکنیم چی میشه، به جای تصور توهم میدیم بیرون. و ماساژ پیامم کجا بود آخه؟ ماساژ پیام. بابا
علی درد و علی زجر و زجفاو یتو شک
بنا کردو
تو برو
تا دور
ای سامی جون، ای سامی جونی دوباره من نمیگردد جوونی.
میسم از تهران. ای سامی دوباره بر نمیگردد جوونی. ببین سامی، ببین چی گفت. خیلی متشکرم، البته یه ذره کیفیت صداتون بد بود، ولی دیگه اشکال نداره دیگه، چون شما شعر گفتین و دیگه با آواز زحمت کشین خوندین دیگه، اشکال نداره. ممنونم ازتون. و پردیس تو فیسبوک گفته خدا نکنه 20 سال دیگه باید با برابچه ایران باشید برنامه رادیو اجرا کنید. بعد سلام فرچی جون، حالا راستوسکی میخوای بری؟ نمیگم نرو، ولی حالا که میخوای بری حداقل زود برگرد. SMS دادن، چشم. اینا رو تقریبا همه رو جواب دادم این سوالا رو. بعد باقیش هم بذاریم واسه بعد، چون دیگه پدر دون دیکتاتوری نتشم آوردن. بفرمید.
خامنه‌ای اومده بود دست بوس، بهش گفتم خوبه را افتادیم. خندید و گفت پدر دیگه شاگرد شماییم، اما منظورتون چیه؟ گفتم همین که گفتی خرج کردن درآمدهای نفتی برای کارهای روزمره کشور غیر عاقلانه است. گفتی که پدر من مطالعاتم زیاده، یه چیزایی رو میفهمم. گفتم میخوایی 30-40 سال دیگه حکومت کن بعد اینا رو بفهم؟ گفت نه پدر دیگه فهمیدم. بهش گفتم آخه نابغه، الان خیلی از کشورهای دنیا سالهاست به درآمدهای نفتیشون دست نمیزنن، عیناً پس اندازش میکنن. بعد شما کلشو خرج میکنین، تازه کمم میارین؟ اون وقت میگی غیر عاقلانه است؟ واقعا اینا یه چیزی در حد فاجعه هستن، خیلی وضعشون خرابه. البته این برای من خوبه، واسه خودشون میگم. اصلا به من چه، هر غلطی میخوان بکنن.
ضمن محکوم کردن فعالیت‌های اخیر مشتی مزدور و بیگانه در جهت جلوگیری از انتصاب برادر انقلابی و سردار شهریزک، حاج سعید مرتضوی به عنوان مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی به اطلاع می‌رساند. اعضای این تشکل با شعار ما همه سرباز توییم مرتضوی، گوش به فرمان توییم مرتضوی، آماده سرویس رسانی و سرویس نمایی مخالفین ایشان می باشند. جمعی از سربازان گمنام مستقر در قوه قضاییه واحد کهریزک.
رادیو پسفردا.
و اما حالا میخوایم یه سوزن به خودمون بزنیم، یه جوال دوز به دیگرونو بگیم به شما، که ما خودمون از همه تو طراحی آیتمایی که اینجا داریم، تو آیتمای بخشای برنامه، توی تعیین موضوعاتمون، توی اجراشون، توی یه عالمه ریزکاری دیگه‌ای که تو این کار هست و شاید شما واقعا نبینینش، نشنوینش، متوجهش نشین، متوجهش نشین، اینا واقعا یه وقته یه جای ما اشتباه میکنیم ولی شما متوجه نمیشین، ولی ما خودمون متوجه میشیم، عرق سرد میکنیم که عجب اشتباهی کردیم. یه جایی هم خب ممکنه اشتباهی فاحش بکنیم که همه متوجه بشن، ولی خب به هر حال میگم خیلی ریزکاری داره. میخوام بگم که توی همه اینا اتفاقا خیلی خیلی هم مهمن و خیلی وقتا به چشمم گفتم نمیان، خیلی خودمون سختگیریم در حدی که میشه و بهش میرسیم، خودمون همه چی اینجا به بیرحمانه ترین شکل ممکن زیر سوال میبریم اول قبل از اینکه به دست شما برسه. اما در هر صورت این کار یه کار روزانه است، میخواد طنز باشه، حرف داشته باشه، به همه اتفاقات مهم ایران برسه و مهمتر از همه این پکیجی رو که به اسم رادیو پس فردا به دست که نه به گوش شما میرسه جذاب و جذابتر نگه داره تا روز به روز بر تعداد شنونده‌هاش اضافه بشن. صادقانه میگیم دوست داریم شنیده بشیم و هر کاری هم که اینجا میکنیم خب برای همینه، وگرنه اصلا چه کاریه؟ خب میریم رد کار خودمون دیگه. اما در هر صورت سرعت بالای این کار و حجم چیزی که داره تولید میشه باعث میشه که خب گاهی کارمون اونی که باید باشه نشه. پس بدونید که ما خودمون هم گاهی فراز و نشیبای کارو میدونیم که مردم بهتر از هر کسی فرق کار خوب و بد رو حس میکنن، حتی گاهی بهتر از کارشناسای خیلی خیلی خبره. میدونید چرا؟ چون مردم هیچ وقت غرض و مرضی تو کارشون نیست. اگه با یه چیزی حال کنن میان براش کف میزنن، حال میکنن. اگه حال نکننم میگن برو بابا حال نداری، بهش بای بای میگن، پشتشون میکنن، بهش توجه نمیکنن. پس اینکه ما خودمون رو هی به در و دیوار میزنیم و بهتون میگیم به ما دقیق و نکته سنجانه بگیم که چی رو دوست دارین و چی رو نه، واسه همینه، دقیقاً واسه همینه. خانم شاهین مهینم نظر نه شاهین مهین ببخشید یه شنونده گفته بود شاهین مهین، من قاطی کردم، شرمین
ننجون از امروز شروع کرده به ساک بستن برای مسافرت. میگم ننجون ما برای هفته دیگه بلیط داریم. میگه خب اشکالی داره همه چیزو نذارم واسه دقیقه 90؟ راستش ما قرار بود فردا که آخرین برنامه امسالو ضبط کردم شروع کنیم به خونه تکونی و شیرینی آجیل خریدن برای شب عید، ولی یه سر زدن به آجیل فروشی تواضع زیر پل پارکوی ننجون و پشیمون کرد از تو خونه موندن و پذیرایی از مهمون تو ایام عید. گفت میدونی چیه، من تصمیم گرفتم این پولی که میخوام خرج پذیرایی از دیگرون کنم و خرج سفر خودم کنم. گفتم ننجون نگین زشته، اگه همه اینجوری فکر میکردن که دیگه عید دیدنی و رفت و آمد و دیدار تازه کردن اصلا اتفاق نمیافتاد، همه پولشونو ور میداشتن میرفتن سفر. ننجون گفت راست میگی، اگه الان اون دوست قدیمیم که داریم میریم بوشهر خونشون بشنوه این برنامه رو بعد اونم به صرافت بیفته بره سفر چیکار کنیم؟ میدونی هتل شبی چنده؟ امروز 157مین خطم کشیدم رو دیوار، نه خدا رو شکر توی زندان نیستم، تو دفترم کشیدم برای شمردن آیتمایی که توی این سال رو به پایان کار کردم. ننجونم توی دفترش یه سری عدد داره، هر چند وقت یه بارم به تقلید از محسن نامجو میگه عدد بده. دیشبم گفتم عدد چی ننجون؟ گفت چند روز مونده تا شب سال تحویل؟ گفتم فکر کنم 7. گفت خب عدد بعدی؟ گفتم 8 دیگه. گفت نه چند روز دیگه مونده تا دوباره کارمونو شروع کنیم. گفتم کارمونو؟ کدوم کار؟ گفت همین رادیو پس فردا دیگه. گفتم ننجون این کار منه نه شما، حالا یه وقتایی هم از شما میگم معنیش این نیست که همکاریم. گفت خوبه دیگه، حق کپی رایت که به هم نمیدی، همینطور راحت هم از من مینویسی توی کارت، بدون اجازه از شخصیت من استفاده میکنی، وقتا میگم کار دوتامون میگی خودم نوشتم خودم ضبط کردم کار خودمه. گفتم ننجون حالا چرا ناراحت میشین؟ ببخشید برنامه‌مون نمیدونم دقیقاً چند روز دیگه شروع میشه. گفت خب حالا رقم بده. گفتم رقم چی؟ گفت رقم سهم من از دست مزدی که این یه ساله گرفتی. مگه همین الان نگفتی برنامه‌مون؟ بجنب حساب کن که ببینم پول بلیط‌های عید که خریدم در میاد یا نه.
دیدی یه پولی باید بدین، همه راست میگه ننجون ننجون کردی.
خبر گزانی رسمی رادیو پس فردا تقدیم میکنه.
یکی از مهمترین تجلیل هایی که دولت جمهوری اسلامی از اسقر فرهادی به خاطر افتخار آفرینیش تو اسکار به عمل آورد این بود که مراسمی رو که تازه قرار بود کانون کارگردانان ایران و شورای عالی تهیه کنندگان سینما ایران برای تجلیل از فرهادی امروز برگزار کنن، اینو لغو کرد و بهش مجوز نداد. ما خیلی تشکر میکنیم از دولت جمهوری اسلامی و خیلی خوشحالیم که این عزیزان با این کاراشون دارن نشون میدن فرهادی هیچ ربطی به اونا نداره، فقط فرزند مردمان ایران زمینه. حال باقی شد دیگه میسپریم به کامران. اما فقط یه نکته به ذهنمون رسید که اگه اونو نگیم امشب خفه میشیم، اونم اینه که یه آقایی بود به اسم علی وکیلی راد که شغل شریفشون این بود که قاتل تشریف داشتن، یعنی ایشون به اتفاق دو نفر دیگه رفته بودن فرانسه سال 1370 و شاپور بختیار آخرین نخست وزیر ایران در زمان شاه به قتل رسوندن. بعدم اعتراف کردن که ماموریتشون از طرف حکومت ایران بوده. بعد که حالا ایشون سال 88 با هر مکانیزمی از زندان آزاد شدن و برگشتن ایران، آقای کاظم جلالی نماینده و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس و آقای قشقاوی معاون وزیر خارجه رفتن فرودگاه استقبال ایشون و جالب تلویزیون ایران هم این مراسم رو حتی تو اخبار پخش کرد. آقای جلالی اون موقع تو فرودگاه گفته بودن که این آقای قاتل قهرمان ملی هستن. ما خواستیم بگیم به نظام جمهوری اسلامی که اوکی، قهرمان ملی شما قاتلای بین‌المللی، قهرمان مردم ایرانم اسقر فرهادی. خیلی معامله عادلانه ای به نظر ما. از کوزه همان برون ترابت که در روز نوش جونتون. ان شاءالله فرصت بشه بچهای تروریست دیگه ای هم که دارین تو سطح دنیا برگردن، شما هی برین استقبالشون، هی برین استقبالشون. خیلی هم خوبه، خوش بگذره. اما همونطوری که میدونین الان یکی از بلبلان پرچهچهی آستان ولایت حاج آقا جنتی ان که اگه اینجوری پیش بره ما پیش بینی می‌کنیم بعد سال آینده برنامه جدا واسه ایشون بذاریم کنار، انقدر که تشجعات کلامشون زیباست. یعنی تو هفته‌هایی که ایشون میان نماز جمعه میخونن همینجوری تا آخر هفته تشجع دارن، یعنی انقدر همه چی خوب بیش از حد باز میکنن، اصلا آدم دلش میخواد چه میدونم اصلا دلش نمیاد یه لحظه از حرفاشو از دست بده. حالا گذشته از اینکه حاج آقا جنتی کلا فارسی رو به شکل ما نامفهومی دیگه صحبت میکنن و بعد دیگه این که وقتی درباره مقام معظم رهبری هم حرف میزنن یه حالت میدونی خیلی ببخشید شهوتناکی به خودشون میگیرن، آدم از خود بی خود میشه. ما اصلا با اینا هم کاری نداریم، مسئله مهم اینه که ایشون تو نماز جمعه درباره اهمیت و نقش خبرگان در کشور هم یک توضیحاتی دادن که ما اینجا دستمون در رفته بود. آدم اصلا جفت پاش اینجوری میچسبه به زمین وقتی ایشون حرف میزنن، اصلا نمیتونه تکون بخوره، انقدر این توضیحات واضح و زیباست واقعا.
اگر این خبرگان نبود و امام از دنیا رفته بود میدونید چه بلایی بر مملکت میشد؟ همه چی از برباد میرفت، چیزی سالم نمیموند، از مرزها تهاجم نظامی میشد، در داخل فرقه و غارتگری و دزدی و ناامنی ایجاد میشد. ولی با یک نشست و برخاست خبرگان و با یک رأی دادن خبرگان آرامش کامل برقرار شد، هیچ اتفاق ناگواری نیفتاد.
بله میبینید طور خدا، یعنی اصلا فکرش میکردین خبرگان انقدر نقش داشته باشه تو کشور؟ ما تا حالا فکر میکردیم کار خبرگان اینو یه چند ماه بار دور هم جمع شن چلو جوجه‌ای بزنن یا آلو احوالپرسی بعدم برن در معذر آقا کسب فیس کنن بعد بیان برن خونه. تو نگو از این خبرها نیست بابا، این بندگان خدا محافظت از مرزها و مبارزه با غارتگرا و اینا رو بر عهده دارن، ما خبر نداریم. پس بگو همیشه خستن، عکسایی که از اجلاسشون اینا میاد همه در حال چرتن، بخاطر اینا شبا مشغولن. همین دیگه، الان ما هدایت شدیم، دست شما درد نکنه حاج جنتی، اصلا هدایت طرف نداره. ایول ایول خدا طول عمر داده بازم بیشتر همجی کشش بده دیگه، اشکال نداره که.
خب امشب این آخرین گزارشیه که تو سال 91 میگیریم و الان من کلن خیلی دل و دماغ گزارش گرفتن ندارم، فقط و فقط به خاطر شرمنده های گلمون زدیم بیرون و گفتیم بیام یه گزارشی بگیریم که بدون گزارش سال 90 رو به انتها نرسونده باشیم. الانم اومدم بین مردم تا نظر اقشار مختلف رو درباره رادیو پسفردا بپرسم، ببینم بعد از این همه مدت مردم چی میگن درباره این برنامه. فقط اینم بگم که من امروز با قیافه مبدل و گریم اومدم بیرون که مشکلی پیش نیاد. دیگه شهرت بیش از حده و هزار تا دردسر دیگه. بله بله، یه دختر خانم میبینم که با روپوش مدرسه حدودا 15-16 ساله اومدن اینجا. بله بذاریم ببینیم نظرشون چیه. سلام، ببخشید.
کمک کمک،
دختر جون چجوری به این نتیجه رسیدی؟ ها آقا جون من خبرنگار رادیو هم اومدم باهات مصاحبه کنم.
تو وقتی قیافت به خبرنگارا میخوری نه میکروفون داری. کمک
آقا جون، بیا اینم میکروفون. ببین اینم کارت خبرنگاری. حالا یکی هم تواضع به خرج میده نمیخواد خودنمایی کنه، بعد این تهمت ها رو شما بهش بزنی.